الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرحم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حقيقة فرض بود که عرض کردیم سه مبنا در رابطه با آن وجود داره. مبنای اول این هست که قرض تملیک علی وجه الزمان هست، که مبنای شیخ انصاری هست. مبنای دوم مبنای محقق ایروانی بود که فرمود قرض هبه عین است و ایداء المالیه، که ما اشکال کردیم، عرض کردیم اگر مقصود ایداء مالیت العین باشه، این با جواز اتلاف مقترض نسبت به این مال سازگاری نخواهد داشت. شما 1,000,000 را که قرض می دهید به شخصی، او این مال را اتلاف می کند، مصرف می کند، اینش را صرف می کند، مالیت این هم به تبع این صرف می شود. چطور ما بگوییم که نزد او ودیعه گذاشته شده مالیت العین؟ مالیت العین هم به تبع این که عین را او به دیگران داد، مالیت العین هم به دیگران داده شد و عملا اطلاق شد. این چنو ودیعه گذاری هست نزد این مقترض؟ ودیعه باید محفوظ بماند نزد او. اگر مراد از ایداء مالیت محض است، مالیت محض بدون اضافه به وجود عینی معنا ندارد، مگر این که ظرفش ذمه شخص باشد. مالیت یا در عین خارجی هست، ظرفش عین خارجی است، که از آن تعبیر میکنیم با المالیت فی العین، مالیت العین، و یا اگر ظرفش در خارج نباشد معقول نیست، مگر این که ظرفش را ذمه بگیریم. یعنی مقترض این 1,000,000 رو مالک میشه، ولیکن در ذمه او 1,000,000 کلی ودیعه هست. این معنای معقولی نداره، جز این که با این قرض ذمه مقترض مشغول بشه به بدن، و الا مالیت در ذمه قبلا که نبود تا بگیم ودیعه گذاشته شد نزد مقترض. ودیعه شیئی است که نزد مالک اصلی هست و ایداع می شود نزد ودیعه. مالیت در ذمه که نزد مقترض نبود تا ودیعه گذاشته بشود نزد مقترض، بلکه احداث می شود این مالیت به ذمه با قرض، و لذا قرض می شود تملیک علی وجه الزمان. مبنای سوم مبنای مرحوم آقای صدر بود که فرمود قرض عبارت است از تملک مال بالیازه و زمان و بلیت. قرض یعنی اعطاء خارجی مال، اقرضه ای اعتاق و ناولا. این یک ملیون را در خارج وقتی تحویل داد مالک به مقترض، در حقیقت کاری که رخ داده اینه که مقترض تملک کرد این یک ملیون را به نیازت، لا علا وجه مجان بل علا وجه زمان الیدیه. ایشان در توضیح این مطلب فرموده که ارتکاز عرف بر این هست که تا قبض نکند مقترض مال را قرض واقع نمیشه، پس تحقق قبض شرط تعبدی نیست برای تمامیت قبض، شرط عرفی است. و عرفاً هم تا مقترض قبض را قبض نکنه سر نمی کنه اقترضه، پس نمی شود گفت قرض تملیک انشائی است علا وجه زمان، بلکه قرض عبارت از گرفتن یک مال منتها گرفتن به این نه که مصداق تملک به نیازه بشود و زمان به نیت. ایشان فرمودن که برای توضیح این مطلب ما صور عقلیه مسئله رو عرض میکنیم. صور عقلیه مسئله یعنی نیازت و مال غیر چهار صورت هست. صورت اول اینه که این نیازت ثانیه در مقابل این نیازت اولا که سبب اصلی ملکیت هست، من حاضر ملک، این نیازت ثانیه که شخص دوم نیازت میکنه مال غیر رو، صورت اول اینه که این حیازت ثانیه که تعبیر میکنیم ید ثانیه، نه تأثیر گذار باشد در ملکیت این شخص و نه در زمان این، یک یدی بر مال غیر است که نه موجب ملکیت این شخص ولیت می شود و نه موجب زمان. و این دو قسم، قسم اول اینه که این ولیت دوم اعتبار بشه که انه همون ولیت اول هست، مثل ودعی، ید ودعی ید مستقل نیست که انه همون ید مالک اول هست، ولی جا ید این ودعی یا وکیل که این هم یک نوع ودعی هست، این ید چون ید مستقل نیست نه موجب ملکیت این ولیت دوم میشه نه موجب زمانه. قسم دوم این صورت اول اینه که ید شخص دوم ید مستقله باشد، ولیکن علت این که سبب ممکنیت نیست لیکن زلید اول اذن در تملک نداده است. و سبب زمان هم نیست چون راضی شد زلید اول به عدم زمانه این زلید دوم مثل باب آریه. در باب آریه این شخص آریه گیرنده چرا مانه به این آریه نمیشه؟ چون زلید اول که مالک اصلیست اذن در تملک نداد. چرا زامن نیست نسبت به طلب این مال؟ چون راضیست مالک اول به عدم زمان این آریه گیرنده. آریه گیرنده یعنی مستعیر پس نه مالک می شود نه زامن. زامن تلف نیست. این به دقت کنید زامن اطلاق هست. اگر این ظرف از دستش بیفته و بشکنه که عرفاً مصداق اطلاق باشه زامنه و در این هم زامنه. زمان که میگن در باب ودیعه و آنیه نیست یعنی زمان طلب نیست. بعد ایشون فرمودن یک فرق فنی بین اون قسم اول مثل ید ودعی و این قسم دوم مثل ید مستعیر هست و اون اینه که در قسم اول اصلا موجود نداشت زمان این ودعی چون اعتبار شده بود ید این ید مالک اول. ولی در قسم دوم که ید مستعیر است نه زمان این مستعیر که بگیم منتفیس از باب سالبه به انتفاع محمول نه اینکه ید مستقل ندارد این مستعیر نه مالک راضیست به عدم زمان او. نتیجه این میشه اگر در باب آنو شرط زمان بشه اینجا دیگه مستعی زامن هست. اما در باب ودیعه ایشان فرموده است مرموی سر فرموده است که شرط زمان شرعی نیست چون اصلا ید مستقل ندارد ودعی تا شرط بکنید زمان او را سالبه به انتفاع موضوع از زمان ودعی. اما زمان مستقل سالبه به انتفاع محمول است یعنی ید ید مستقل است در ید مستقل. چرا زمان طلب مال نیست این آقای مستقل؟ از باب رضا مالک به عدم زمان او. حالا اگر مالک شرط کند زمان او را زمان می شود. این راجع به صورت اول که ید ثانیه نه سبب ملکیت و نه سبب زمان. در کجا؟ در ودیعه اصلا میشون میگه عدم زمان از باب سالبه به انتفاع موضوعه. چرا زامن نیست و در این نسبت به طلب مال؟ چون اصلا ید او ید مستقل نیست که انه ید مالک هست. مالک زامن طلاق مال میشود. این واجب صورت اول. صورت دوم اینه که ید ثانیه سبب ملکیت نیست ولی سبب زمان هست. مثل باب رسم، در باب رسم ید غاصب سبب ملکیت نیست چون مالک اذن در تملک نداد. سبب زمان هست چون مالک راضیه به عدم زمان نیست. مالک راضیه به اون نیست که غاصب ضامن نباشد و لذا صورت ثانیه مثل ید غاصب سبب ملکیت نیست ولی سبب زمان هست. صورت ثالثه برعکس صورت ثانیه، سبب ملکیت هست و سبب زمان نیست. سبب ملکیت هست ولی سبب زمان نیست. مثل هده، در هده مالک راضیست متهم حیازت کند به برا. هده اصلا به معنای تدریک نیست. هده یعنی این که حیازت بشود مال غیر به اذن او. برزا در هده هم قبض معتبره، تا قبض نکنید هده واقع نمیشه. خب پس در هده ید متهم سبب ملکیت هست و چون واحد راضیش به عدم زمان متهم، پس این ید متهم سبب زمان نیست. صورت رابعه اینه که ید ثانیه سبب ملکیت باشه سبب زمان باشه و این مورد قبضه. در مورد قبض مقترض به مجرد انشاء قبض نه مالک میشه نه ضامن. یعنی وقتی حیازت کرد ید گذاشت بر این مال، این یک ملیون را در اختیار خودش گرفت این مقترض، این ید سبب ملکیت هست چون مالک اول از داد در تملک و سبب زمان هم هست چون مالک راضی به مجانیت و عدم زمان و لذات زمان این مقترض نسبت به این مطمئن زمان یدیست نه زمان عقدی. یعنی این طور نیست که به مجرد انشاء قرض مقترض ضامن بشه. در دو به مجرد انشاء به مشتری ضامن ثمن میشه. اما در قرض اینطور نیست. مقترض قبل از تحویل گرفتن این مبلغ یک میلیون قرض ضامن نیست، پس زمانش به سبب یده است و تملکش هم به سبب همین ید و حیازت این مال هست. این ملخص مدعای مرحوم آقای صدره که هم توجیه میکنه شرطیت قبض را در صحت قرض و هم این رو بیان میکنه که قرض حقیقتش عبارت هست از حیازت مال غیر علاوه بر زمان. این حیازت مستند به مالک اول میشه که نامش مقرزه. عزیز فعلی میکنم به اقراز مستند میشه به اون شخص وام گیرنده، ازش تعبیر کنم به اقتراض. در لغت هم همینجور معنا کرده قرض را، اقرضه ای اعطا و ناوله منتظرا للمجازات. اعطا یعنی ناوله، اعطا و ناوله منتظرا للمجازات. پس وقتی به انشاء تملیک و تملا ندارد، یک فعل خارجی است و این فعل خارجی عبارت از حیازت مال غیر علاوه چه زمان. به نظر ما این توجیه مرحومای صدر اشکال دارد. این که قرض به معنای اعطاء باشه این خلاف وجدان لغوی است. قرض به معنای قطعه، قرضه ای قطع، اقرضه مالا ای قطع له مالا. جدا کرد مالی را برای او. البته استعمال رائج در اقرضه اون رو که چیزی را برای او قطع کند و جدا کند به انتظار پاداش. من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا، معنیش اینه، معنیش اینیست که به مردم قرض الحسنه بدهید. نه، من ذالذی یقرض الله قرضا حسنا معنیش اینه که عمل نیک انجام بدید خدا پاداش میده. عمل نیکتون رو جدا کنید و انجام بدید، بگذارید کنار به انتظار پاداش. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه اضعافا كثيرا. حالا کنار دفترچه های صندوق های قرض الحسنه می نویسن من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، این وقتی نداره این آیه به قرض الحسنه. اقراض به معنای اعطا نیست، عرفا به معنای جدا کردن یک چیزیست، منتها استعمال رائج از این است که آن را جدا می کند به انتظار پاداش. عمل نیک انجام می دهد برای خدا به انتظار پاداش. نمیدن مقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا. خب این یک مطلب. اون قرض الحسنه اینه انسان مالی را جدا می کند برای دیگری علاوه یه زمان. و در معنای عرفی قرض ما قبول داریم، قرض عرفاً اخذ شده. اینی که حالا میرن دفترچه باز میکنن، تقاضا وام میکنن، ضامن معرفی میکنن، همه کارش که تموم میشه میگن آقا نوبت تحویل وام یک هفته بعد. خب به هر کسی که ازش سوال میکنه میگه که وام گرفتم ولی یک هفته بعد نوبت میرسه که تحویل بهم بدن. این مجاز، این به علاقه مشارفته و اینا واقعا هنوز وام نگرفته، وام این وقتی میگه که قبض بکنه. و رضا اگر همه کاراش هم بکنه، از یک شخصی میخواد وام بگیره، اون شخص فوت بکنه، شانس بد این آقا به قول این مرحوم گفت کسی بهش وعده داده بود از قم میرم تهران برات خونه تهیه میکنم، یکی از بزرگان این آقا بود، این شانسی که من دارم این آقا یا این خانم میره تهران و بلای سرش بیاد، نمیتونه به وعدش وفا کنه و همین بودم شد. این آقا هم در چانس تمام کاران کرده، دفترچه و وامم جور شده، بنام بود فردا بیاد وام تقریم بگیره. این کسی که وام میده، که شخص شخصا وام میده، افتاد ما نمیتونه بیاد به ورسی بگه بابا من از پدرتون وام گرفتم. بگم کو؟ هنوز که پدر ما به شما وامی نداده. دفترچه رو پاره کن بنداز توش. نه آن که نیست، خواهد دفترچه افساد درست کرده بود. نه نمید بگه کاری ها حل میشه. ازا ما تر رجل حل دل نهو، اما طلب هاش به حال نمیشه که
قطع
علمه اون چی
مانده
کارمه؟ بله قطع علمه سویم
اگر بذاره کنم به اشتراک
شما کارمه؟ نه دیگه ارفن،
نه
بیگرمی نیست چدا ترانه اون صدقش به اونه که بدهد یه نه نه ممکنه پول نباشه، عمل باشه. اصلا منزل نزوی قضی الله برزمت اما عملا بالله عملا منتظرم من جزا.
وقتی
که اون شخص اون عدون سهدانش پیاده بسیم کار بهش هست که ما هم گفتیم در صدق ارفی قرض معتبر، اما معنای ارفی اقرضه او قطع له مالن است، نه اعتاه و مالنه. حالا اما این مطلب اول که ما معتقدیم معنای عرفی اقراض اقراضه اینه که قطع له شیئا منتظرا للمجازا، نه اونی که آن صد معنا کردن که اعتاه و ناوله منتظرن من مجازات. مطلب دوم اینه که ما قبول کردیم که در صدق عرفی قرض، بلکه شرط و شرط عرفی قرض تحقق قرضه، اما این ملازمه نداره با این که در قرض انشاء نمیشه تملیک علاوه بر زبان. خیش در قرض انشاء تملیک علاوه بر زمان میشه، اما صدق نمی کند. این اقرار مگر بعد از تحقق قرض، شبیه اون چه که در رحم فقها گفتن. رحم گفتن شرط صحتش قبضه، این به مردم ناس توسط مرتهن، مرتهن تا این رو قبض نکنه رنج تهیر نیست. حالا تسالم فقهات برخی استعمال هم کردن به آمین فراحان مقروضه. خب یا در بیع سمن و بلکه گفتن معنای بیع سمن اینه که سمن در مجلس تحویل داده بشه به بایع. شما 100 کیلو برنج 6 ماهه می‌خرید، اگر سمن این را در مجلس ندید بیع سمن صفر نمی‌کنه. اما این که بیع سمن صفر نمی‌کنه و شرط صحت بیع سمن قبض سمن از خود مجلس، این به معنی نیست که در انشاء این بایع و مشتری تملیک شیء به عوض این انشاء نشده، نه انشاء شد قبض من. وقتی شرط میدون من موافقت میکنم با تقاضای وام زید به این یک میلیون تومان وام میدهم، مثلا متفاهم و عرفی میکنی انشاء میکنم او مالک یک میلیون باشد علاوه جز زمان بلتحاب بل حمل شارع او مالک نمیشود مگر بعد از قبض. قبل از قبض به حمل اولی و در عالم انشاء انشاء شده تملیک علاوه چیز ما فرض اینه که به نظر عرف و شرع قبض شرط تمامیت قرضه، کمی که در بنه قبض به نظر فقها شرط تمامیت هبه است. اما این معنی نیست که اگر شخصی به دیگری بگه من این کتاب را به تو بخشیدم انشاء تملیک می کند، عرفا وقتی میگه این کتاب را به تو بخشیدم یعنی این کتاب مال تو مجانم، انشاء هبه یعنی انشاء تملیک مجانی، ولیکن تا او قبض نکنه این هبه تمام نیست. قرضم
در
انشاء هبه
تو هبه بردی یعنی انشاء جداگونه نداره که من اول انشاء
چرا؟ در هبه معاقاتیه اینه که شما میده، اما در هبه لحظیه شما دوستتون میگید این کتاب را به شما بخشیدم ولی تا فردا مطالعه کنم تا اون بشه بیا ببر، یعنی چی بخشیدم؟ همین الان هم میگم بخشید. پس این صحیح نیست ما بدون هده یا قرد بازنشیش به حیازت مال غیر است، هده حیازت مال غیر به اذنه لا علامت زمان، قد نیازت مال غیر به اذنه علامت چه زمان نخیر، ظاهر قرض انشاء تملیک از زمان است. ملاقات نداره که عرفا و شرعا تا قرض محقق نشه نسبت به اون مال قرض تمام نمیشه. نکته این که در بیع سلم قرض نشه بیع سلم تمام نیست چیه؟ پس این رو قبول دارید که نظامی نداره که بگیم حالا که قرض شرط عرفی و شرعیه در تمامیت قرضه پس قرض تملیک علامت زمان نیست.
مقتضای خود معامله نیست ولی
واقعا حتما
شرط
نیست. یه وقت مقتضای
معامله باشه یا یه
قرض مقتضای اتفاق کنه. مثل داد و ستد، داد و ستد تا رد و بدل نشه تبادل نشه مال خارجی، داد و ستد عرفان صدق نمی کنه. ولیکن این ملاحظات به این نداره که مفهوم عرفی دین قبل از این داد و ستد انشاء قبلی که الان بچه زمان سمن مصدا هست. خب
در
هبه معاطاتی مثل به معاطاتی میدونه با خود این اعطا داره انشاء تملیک رو ابراز میکنه. این مدره در انشاء تملیک مثل به معاطاتی. از شما که میدید قرض تملیک علامت و زمان نیست فرمایش که نگاه داره قرض تملیک علامت و زمانه منطقه و یکتر اتفاقی که حقاق القرض و عرفان و صدق القرض و عرفان به صحتی شرعن تحقق القرض. این هم مطلب دوم. مطلب سوم این که اینشان این سور اربعه رو مطرح کرد. اینها ایراد فنی داره اما ایراد اینا که فرمود ید ثانیه نه منشأ ملکیت نه منشأ زمان. بعد فرمود این هم دو قسمه. قسم اول اینجاست که ید ثانیه عرفن ید مستقله مثل ید بدعی. بلکه قسم دوم ید مستعیر است که ید مستقله است منتها اگر مالک شرط زمان نکند و امام این است که راضیش به عدم زمان مستعیر. این فرمایش ناتمام. اولا چه ارتقاد ارتیز که شما میگید ید بدعی ید مستقله نیست بالاخره این بدعی اعتبار میشه که انه اول ماله اینطور نیست. پس یه اجرت میگیره در پیان بدعی ها اجرت میگیرن بابت حفظ بدعیه. بدعی که بابت یه حفظ مال خودش اجرت نمیگیره که این چه ارتقاد از نبودی در انتقاد عضو ید مدعی اعتماد بده ید مالک نخوره یا ید وکیل اعتماد بده ید مالک. این وکیل است در انشاء بیع و شراء ماشین در اختیار او بلگاهی گذاشت کلی داره به او داد بود برام بفروش. یعنی اعتماد در ید این ید خود مالک هست. چه فهم میکنه با این که این مشاور این بلگاه و ماشین بودی که آقا اجازه هست ما حالا که کلید دستمونه زور هم منزلمون داریم و بعد از نه برگردیم اون یه قابل کنار نداره انشالله از کمیسیون کم میکنه. خب فهم کنه حالا که شد توش اذن در تصرف هم بود دیگه این یه حالا که آریه پیدا میکنه دیگه نداری میشه یده مستقله. یعنی تا ودایی بود نداری یده مستقله نمید. یه توجیه هاییست که هیچ نافع با ارتقاد افری نیست. مثل مالک از این محافظت کنی یعنی چی؟ باید محافظت
زامن نیست
که یه
مستقل نداره
این
زامن
نیست. این که ودعی زامن نیست بخاطر اینکه یه مستقل نداره چون مقتضی زمان نداره دل و غلا
پس یدی نداره
یدی مستقلی
نداره
یدی
مالک
و الا اگر شرط زمان بکنه اول این قلامه که ید این زامن نباشد. ظاهر کلام صاحب تقوله که اگر به وضعی هم شرط زمان بکنم وضعی زامن است. یک شخصیست سود میبره از وضعی پذیری مال دیگران، حالا با اجرت امانت داری میکنه یا ما خدا میگه امانت دار مال مردم هست یا مال شخصیت های بزرگ هست، خود این براش اعتبار کنه. بنظر میارزه که شرط زمان رو هم بپذیره. چی میگه شرط زمان بر ودعی نافذ نیست؟ حالا فوقش میگم خلاف شرع بحث دیگر سامنه جواب ده گفته نه خلاف شرع نیست، اطلاق ودیعه اقتضا میکنه عدم زمان را. اما اگه شرط زمان بکنن در ودعی چه اشکالی داره؟ ظاهر کلام صاحب رو و دعوان خواهد آمد که مرهو آنسر یکه می شود این پولهایی که در بانگذارن ودیعه باشه، شرط زمانم بکنن بر این بانگها اشکالی هم نداره، چون این ودیعه محضه نیست، یک ودیعه ایست که اذن در تصفر به بانگ دادن، اشکال ندارد شرط زمان بکنن برگا، هم ودیعت و هم اشکالی ندارد شرط زمان بکنن برگا، خدا آی صد بعدم خواهد کن. و اما اون چی که ایشان راجع به آلیه فرمون در آلیه زهر و زهر طبق روایات آلیه زهر و زهر اینجا به زمان هست مگر شرط کنن عدم از زمان را در عرض فرق کن آلیه زهر و زهر با آلیه غیره در آلیه غیر زهر و زهر مستعیر زامن طلب نیست الا از اشتر تعلیم زمان، در آری زهب و خزه مستعیر زامن طلب هست الا از اشتر تعلیم زمان. این یکی دیر آیتت توجیه میکنه آری زهب و خزه سبب زمان طلبش مگر خود مالک بگوید من قبول دارم که تو ضامن نباشی، شرط بکنن عدم زمان را، یا توجیه آنسان نمیستد آنسان میگن اصل در آنیه بر عدم زمان، مگر شرط بکنن مالک زمان آنیه گیرن در آن. پس اصل این که مستعیر ضامن نیست اونم شرط صاحب الودیعت و البضاعت مؤتمنان اونم شرط و الا از نظر عقلا روشن نیست که در آیه اصل بر عدم زمان باشه، روشن نیست. شعار فرموده به نکته فنیش این نیست که آی سر میگه حکم شرعیست که آلی و غیر زر و بزه میگه به زمان نیست طلبش الا وقت ازدوان، آلی و زر و بزه برعکس میگه به زمان است مگر شرط بشود عدم زمان. و اما اون چی که راجع به صورت ثانیه فرمودن که هم ملکیت ثانیه سبب زمان است، هم میگیره ملکیت نیست. مثال زده ملد واسه این بحثی نداره. صورت ثالثه این مثال زد به هده اونم عرض کردیم، این که ایشون میگه در هده هده سبب ملکیت هست ولی سبب زمان نیست. حقیقت هده حیاظت مال غیر است به ازله مجانن. از که این خلاف متفاهم عرفیه، عرفن هده یعنی تملیک مجانی، نه حیاظت مال غیر به ازله مجانن. و اینا فرقش با اعراف بندی خریده تلویزیون سیاسی بشه میزنه تو کوچه، این اعراف بگه. بعد یکی اون از ور میداره این تلویزیون سیاسی رو بیداره کنشو، این که دست چه فرد بکنه حیازت مال غیر از به اذنه مجانم. نیست میشه بعد بله همین که آقا فرمودن دیگه که در هده باید به شخص خاصی بده بشه. بله اگر یا آقای بیاد اینجا بگه این تلویزیون سیاسی رو بخشیدم به شما ها نیتون برد داره، یکی زرانتر از همه سری دفت برداشت سری کنه به او بخشیده دیگه.
پس
صرف حیاظت مال غیر به اذنه مجانن این هده نیست. عرفاً در هده انشاء تملیک مجانی عقص شده. بله بالاخره حالا بالاخره زیادت کردید مانلغیر رو دیده بیدید در اعراض بیده هرز کنم سه معنا هست. یه معنای مشهوره که میگن به نفس اعراض مال از ملک خارج میشود، میشه از مباهات. چون زمان به نفس اعراض این مال از مباهات می شود و کسی که این وابندان زیادت مال رو کرده و نظر محضرها می خواهید به زمان وارد نیست. اما این مبنا مبنای صحیح نیست ظاهر بلکه صحیح برخی از بزرگان مثال خونه که نه اعراض سبب خروج از ملک نیست. معنای دوم اینه که وقتی شخص دیگر آمد حیاظت در این مال را، اون وقت از ملک مالک صادق خارج میشه. ولی اگر سال خمسی نهار رسیده اون مالم معلومش نمیده، گذاشت دم در که سال خمسیش میرسه بیده خمس بگردن اصلا بعد چند ساعت که سال خمسیش رسید اومد بیرون دید هیچ کس اینو نبرده، بعد خمسی شده مالشه.
اگر
یه جایی گذاشته و دارم استثاب
عدم
نیازت کنه و تا آخر آن
بخونه
این مقنای بکنه. مبنای سوم که مبنای مرحوم آقایی بود در دست استدلالی در کتاب اجاره فرمود که حتی بعد از این که این شخص جدید این مال رو برگارد هم مالک نمیشه و از ملک صاحب قبلش خارج نمیشه، باید یک تصرف مغیری انجام بده. ایشون فهمید اگر همین مثلا همین تلویزیون رو یا آقای برداره ببره سمت منزلش، صاحب تلویزیون آمد بیرون دید که یکی داره تلویزیونش رو میبره، گفت نکنه چیز خوبی بوده با خود ما فردا داشتیم، آمد سراغ این آقا گفت این تلویزیون مال من از در خونه ما بردیم، منم پشیمون شدم، نمیتونه این آقا مقاومت بکنه، باید پس بده. چرا پیراهن و اعراض کرده بعضی آقای برداشته رفته کار بزنه، یه دیگه تصرف مقیمی انجام داده دیگه نه نه. به نظر ما مبنای سیم مبنای دوم که استیلاء اون سبب ملکیت اوست، بهتر ملکیت جائزه تا تصرف مغیمی انجام نشه مالک اول حق رجوع، پس صحیحه که بگیم در هنگامی که شخص اعراض میکنه دیگری یک مال این رو برمیداره حیابت مالی غیر است به اذنهی مجانه، ولی زن این آقا میتونه اعراض حیثی بکنه بده فقط ناراضی هم فرض کنید که گروه خاصی این مال من رو بردارن، خب طلبه هست میده فقط راضی هم طلبه هم که تو این مجتمع هم این مال رو بردارن اعراض نیستی خب یه طلبه این باید رن میداره این از نگه فقط طلبه ها حیازت کنن انا وچه مجان، پس این صورت سالسان که آی سر فرمون هده حیازت مال غیر به از بهی مجانن از این درست نیست، اما صورت رابعه که همون ایشون فرمون قرض حیازت بعض مالیت هست این هم روشن شد که تمام نیست، فیضی و بیشترش رو انشالله فردا عرض میکنیم و انشالله بحث رو در این مرحله به پایان میبریم. حقیقت قرض چیست و این که آیا سپرده‌گذاری در بانک قرض است یا نه، انشالله فردا نتیجه بحث رو عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.